وطنان و همشهریان جان، سلام به روی ماهتون، وقت شما بخیر. امیدوارم حال دلتون اردیبهشتی و ایام به کامتون باشه. خب در این قسمت از برنامه با موضوع آبخیزداری در خدمت میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر ضیاءالدین شجاعی عضوی میکنم، عضو محترم هیئت علمی پژوهشکده حفاظت آبخیزداری در وزارت جهاد کشاورزی هستیم که تقاضا میکنم اگر سلام علیکی با شنونده های عزیزمون دارید بفرمایید که بحث رو آغاز بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مجری محترم و همکارانتون و همچنین مردم عزیز کشور پهناور ایران با ملیت های مختلف و اقلیم های مختلف. امیدوارم که صحبت های امروز مفید باشه برات.
خیلی خیلی متشکرم. آقای دکتر، در رادیو تهران هستیم، رادیو پایتخت، ما شنونده های سراسری هم داریم، از این بابت هم خیلی خوشحالیم. میخوام یه مقدار در رابطه با حوزه آبخیزداری در استان تهران، حالا برش کشوری هم اگر دارید که مشکل خاصی نداره، استان تهران طبق سرشماری سال 95 13,266,928 نفر با وسعت 13,688 کیلومتر مربع است که 17.5% جمعیت کشور و 78% مساحت کشور رو در بر میگیره. دارای 16 شهرستان، 35 بخش، 73 دهستان، 49 شهر، 1048 روستا و 3 فرمانداری ویژه است. در این عددی که عرض کردم 4,288,563 خانوار طبق آمار همون سال وجود داره که با تراکم 1014 نفر در کیلومتر مربع در سال 1400 به عنوان متراکم ترین استان کشور شناخته شده. در حوزه آب و آبخیزداری استان تهران در چه وضعیتی هست و اینکه ابتدا به ساکن خواهش میکنم که شما یک تعریفی از آبخیزداری و حوزه آبریز و آبخیز داشته باشید برای شنونده محترم که یه آشنایی مقدماتی با واژه های علمیش داشته باشن. در ادامه باز در خدمت شما خواهیم.
خب بسیار خوب، عرض کنم که همطور که فرمودید شاید برخی از توضیحات من برای بسیاری از شنوندگان عزیز بدیهی باشه، ولی با فرض بر این که ما اگر یک مفاهمه ای در مفاهیم داشته باشیم از ابتدای صحبت میتونیم راحت تر بحث ها رو مورد بحث و گفتگو قرار بدیم، یه اشاره کوتاهی من به اصول اولیه و تعاریف کلی میگم. اشاره خوبی کردید به تراکم جمعیتی که در تهران وجود داره. شاید تو دنیا اگر بگردید یه چنین تراکمی جز موارد نادری است که مثلا در یک کیلومتر مربع یه چنین تراکم جمعیتی باشه. شاید کمکی به من باشه که این تأکید رو از همین ابتدا بکنم که وقتی تراکم جمعیت بالاست یعنی بهره بردار بالاست. بهره بردار یعنی کسی که نیاز داره از آب و زمین و خاک بهره اضافه برداشت بکنه و این باید با دقت برنامه‌ریزی و رعایت مسائل خاص باشد تا منابعمون رو از دست ندیم. ممکن است اگر ما در یک جنگلی باشیم که جمعیت کمی درش زندگی کنن نگران منابعمون نیستیم، چون این جمعیت نمیتونه تاثیرگذار در ظرفیت منبع ما باشه. ولی در استانی مثل تهران که متاسفانه این موزلات رو داریم شاید این بحثا خیلی مفید باشه، به خصوص که از رسانه‌ای مثل رادیو پخش بشه و هدفم این باشه که ارتقاء آگاهی عمومی بره بالا و ارتقا پیدا بکنه آگاهی عمومی و این کمک باشه به اینکه مردم منابع طبیعیشون رو دوست داشته باشن، عشق ببرزن و بدانن این منابع مال اونهاست و به اصطلاح زمین مال زندگی اونهاست نه کس دیگر، پس باید عزیزش بداره. ببینید اصطلاح آبخیزداری، من اول بحثم خدمتتون گفتم نگران این بودم که واژه‌هایی رو انقدر استفاده بکنیم که مردم فراموش کنن که معنیش چیه، لذا گاهی تذکر این که مفهوم آبخیزداری چی است. واژه آبخیز یعنی عرصه ای که مقدار آبی که روی اون عرصه بارش میکنه و وارد میشه روان بشه و از یک نقطه ای خارج بشه. چرا ما واحد آبخیزداری داریم؟ یعنی ما در کشورمون اگر در نظر بگیریم، اجازه بدید اصلا یه حیات یک شهرک رو مثال بزنیم، وقتی بارون میاد بارشی که در یک حیات یک منزل میاد وارد چاه فاضلاب به همون منزل میشه، ارتباطی بشه منزل کناری نداره، اصطلاحاً اون ساختمون یه واحد آبخیزه. یعنی ارتباط ارضی قطع شده با دیوار و دیوار کشی. در منابع طبیعی هم همین حالت رو داریم، یعنی این تپه ماهورایی که به ظاهر تکرار شونده میبینید یه مجموعه است که در حقیقت توسط خط و رأس تپه‌ها و کوه‌ها از هم جدا شدن، پس آبخیز به واحد مورفولوژیکی یا واحد زمینی گفته میشود که بارش بر آن از یک آبراه خارج میشود.
یعنی به یه خط القعری،
یه خط القعری دارد
دریاست
که در شاخه‌های این رودخانه به یه خط رأسایی منجر میشه که اگه این خط رأسا رو به هم وصل کنیم روی نقشه میشه یه آبخیز. خب طبیعتاً حالا که این مفهوم رو فهمیدیم، ما معتقدیم که آبخیزها با توجه به اینکه یه استقلال نسبی دارند باید یه واحد مدیریتی هم برش حاکم بشه. یعنی ما نمیتونیم در یک آبخیزی که 100 متر مکعب آب داریم بریم برای 1000 متر مکعب برنامه‌ریزی بهره برداری بکنیم، مثل این بلایی که تهران بر سر مناطق آورده با زدن صدا و بستن همه حماقم ما این است که به یه واحد شهری مثل تهران آب برسونیم. یعنی اومدیم اون نظام طبیعی آبخیز رو به هم زدیم در حقیقت، یعنی مصرف کنندهی مازاد بر نیاز به منطقه به استان تهران به شهر تهران تحمیل کردیم که گریز ناپذیر است، اجتناب ناپذیر است و مجبور شدیم برای تأمین نیازها اینا از حوزه‌های مجاور وام بگیریم، قرض بگیریم. ما از طالقان داریم آب میاریم، از سد طالقان برای تهران، از سد مملو میاریم، از جاجرود میاریم، از کرج میاریم، از سد لار میاریم. یعنی در حقیقت نظام چرخه طبیعی رو اینجا با هم زدیم. حالا بحث ما امروزی نیست، بحث ما این است که وقتی قرار هست که آبخیز رو با نگاه به تعریفش براش شرایط و ضوابط مدیریت اعمال کنیم، اینجا وارد بحث اصلیمون میشیم. آبخیز ظرفیتی دارد که در حقیقت با واژه آشنا هستند شنوندگان عزیز به نام آمایش سرزمین. این واژه خیلی پیچیده ای نیست. آمایش سرزمین این است که در یک آبخیز بشناسیم چه داریم و چه نداریم. آمایش به ما میگوید که ظرفیت منابع حوزه چیست. با این توصیف ما در آبخیزداری برای منابع آب، منابع پوشش گیاهی و منابع خاک حوزه برنامه باید بریزیم که این پکیج، این مجموعه تعریفش میشه مجموعه مدیریت جامع حوزه آبخیز. من به لحاظ محدودیت وقت وارد این نمیشم که حتی انسان هم به عنوان یک المان موجود در آبخیز باید اخلاقش مدیریت بشه تا یک آبخیز نشین با سلیقه و عالم به مسائل بشه. حتی انسان، حتی سیاستمدارها هم در حوزه آبخیز باید آبخیزداری رو بدانند و ضوابط و مسائل رو رعایت کنند، فشار نیارن از منابع محدود بهره برداری های ناموزون بشه و بعد مسائلی که در دشت کرج و جای دیگه داریم تکرار بشه. پس اگر آبخیز رو شناختیم با این تعریفی من دادم و آبخیزداری هم تعریف کردیم، بهره برداری از منابع به طوری که پایدار بهره برداری کنیم و منابع دیگه تضییع نشن، پس دیگه تکلیفمون روشنه. لذا ما میتونیم در زیر مجموعه این دوتا یافته و آگاهی که الان بستش دادیم و تعریف کردیم بگیم خب حالا در این مجموعه چیکار بکنیم. این مجموعه یه استعداد ذاتی داره به نام آب، خاک، پوشش. یه استعداد قابل انتقال داره مثل صنعت، مثل بارگذاری جمعیت، مثل تولیدات فراوری های مواد فراوری بگیم به بیان ساده، مثلا تولید یک محصول به محصول دیگه. اینا ظرفیت های تولیدی یه حوزه هستن. خیلی ساده مثل میوه رو خشک کنیم بعد به عنوان خشکبار صادر کنیم از منطقه، یا از یک محصول صنعتی معدنی بیایم یه محصول ثانوی درست کنیم. اینا مجموعه ظرفیت های حوزه آبخیزه که در نظام جامعه مدیریت آبخیز به همه اینها توجه میکنه و حتی جایی که منابع انسانی داره حوزه آبخیز ولی اشتغال و کار نداره، با مطالعه حوزه آبخیز میشه ظرفیت انتقال داد، میشه صنایع کوچک کوچک انتقال داد، صنایعی که آسیب محیط زیستی ندارن و تولید رو بالا برد، اشتغال ایجاد کرد و آبادانی حوزه رو رقم زد. من نمیدونم، باید در برنامه‌های متعدد به صورت خاص بیایم روی سیاست‌های مدیریت منابع آب حوزه آبخیز بحث خاص داشته باشیم، روی سیاست‌های پوشش گیاهی و حفظ پوشش گیاهی برنامه خاص بذاریم و روی جلوگیری از هدر رفت خاک و کنترل فرسایش هم برنامه بذاریم. لذا در این چند ده دقیقه اگر بخوایم یک دایره المعارفی از همه مباحث ذکر بکنیم، من اجمالا به هر کدوم یه چند دقیقه اشاره میکنم و اگر نظر حضرت عالی باشه که در برخی مسائلش بیشتر باز بشه توضیح بدیم. یکی از اصلی ترین مسائل ما حفظ این حوزه است، نه؟ اولین مسئله حفظه. ما واژه‌ای داریم به نام فرسایش خاک. سالانه در کشوری که نشستیم اعداد متفاوته، ولی اجازه بده یه متوسطی رو بپذیریم که 15 تن در هکتار در سال ما هدر رفت خاک داریم. ممکن است نقد بشیم که در بعضی جا اصلا هدر رفت خاک نداریم، مثلا در جنگل‌های شمال ما هدر رفت خاک ممکنه در عرصه‌های زیر و شوب جنگل هدر رفت خاک نداشته باشیم، ولی متوسطی که من میگم متوسط کشوری است که در یک حادثه سیل در چابهار دره‌ای به عمق 15 متر به عرض 500 متر به طول 2.5 کیلومتر خاک مملکت وارد دریای عمان میشود. فرسایش رو تصور کنید چه و فاجعه ای داره رخ میده. خاکی که برای تشکیل 1 سانتی متر قطرش چند هزار سال زمان میخواییم و ما به راحتی با یه سیل صدها هزار تن خاکمون میره به دریا. پس بحث فرسایش و حفظ خاک در آبخیزها یکی از مسائل مهمی است که ما در آبخیزداری بهش توجه داریم. مشغول توسعه مدل هایی هستیم که این برآورد بشه. عرض کردن در بعض جا نگران کننده نیست، مثل حوضه های شمال که جریانات بارش ها آهسته، پوشش جنگلی داریم و پوشش گیاهی مانع فرسایش در مناطقی هم مثل جنوب کشور فاجعه ای به نام فرسایش وجود داره. در بحث فرسایش خب طبیعتا آبخیزداری اولین حرف رو میزنه. عملیات آبخیزداری عملیاتی است که در حقیقت تلاش میکنه شیب رودخانه ها رو نذاره با این سیلاب ها زیاد بشه، ثابت نگه داره. اصطلاحا چکدمایی میزنیم، خاک رو کنترل میکنیم، پوشش گیاهی میدیم. این فرسایش که گفتم اگر به صورت خاص محور یکی از برنامه‌هاتون باشه مطلب برای مردم انشالله خدمتشون خواهیم بود. بحث آب هست که ما معتقدیم، شاید من در بحث آب یکم تا پایین برنامه صحبت کنم، ابتدا پوشش رو اجازه بدید یه چند دقیقه بگم. در مورد پوشش ما در حقیقت، ما اگر انسان نبود روی این کره خاکی، زمین به طور طبیعی خودشو حفظ میکرد. یعنی پوشش گیاهی میومد، بارش میومد، پوشش زیاد میشد، فرسایش صفر میشد. ولی چرا به این معضلات خوردیم؟ دلیلش اینه که ما امروز تجاوز به منابع طبیعی میکنیم. ما امروز در گردشگریامون از بوته استفاده میکنیم که یه چایی بذاریم تو بیابون. نمیدانیم یک بوته برای استقرارش حدوداً 1 میلیون تومان هزینه داره، همین بوته ناقابلی که از کنارش راحت رد میشیم. لذا حفظ پوشش گیاهی آیتم دوم است در مدیریت حوزه آبخیز و بعد افزایشش. یعنی زمین هایی که آسیب خورده آبخیزداری وارد میشه، بر اساس اقلیم و گونه گیاهی پوششون میده. سومین بحث و آخرین بحثی که در این مقوله من میخوام مطرح کنم بحث آبه. اصلح این است که تولید و فرایندهای تولید در یک حوزه رو که کشاورزی است در حقیقت مصرف آب میکنه رو برنامه موجودی من برنامه ریزی کنیم، ولی باید موجودی رو خوب شناخت. این که ما قبول بکنیم در کشوری که 430 میلیارد متر مکعب بارش داریم، 290 میلیاردش تبخیر است و از دست مای بشر کاری ساخته نیست، آبخیزداری این باور رو قبول نداره. آبخیزداری میگه قفلت ماست که امروز از 430 میلیارد 290 تاش تبخیر میشه. با آبخیزداری میشه بخش زیادی از این 290 رو به چرخه تولید برگردان. امسال هم سال تولید هست و باید آبخیزداری مبنا قرار بگیره تا از ظرفیت آب، خاک و پوشش گیاهی به طوری بهره‌مند بشیم که بتوانیم با افزایش تولید و سیاست‌های بهره‌وری بهینه از منابع آب بتونیم جبران این نیاز، افزایش نیازهای غذایی که با توسعه جمعیت ضرورت پیدا می‌کنه رو انجام بدیم.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر. ما 3-4 دقیقه تا پایان برنامه وقت بیشتر نداریم. من یه خواهشی هم دارم که شما یک تعریفی هم از آبخان و آبخانداری هم داشته باشید، اینم تا روشان جنبندی بکنیم.
تذکر خوبی بود چون توی یاد داشتایی من بود، فراموش کردم. حالا وقتی که من در صحبتام ادعا کردم که آبخیزداری برای همه مسائل حفظ خاک حفظ پوشش و بهره‌وری از آب صحبت میکنه، این شعار نیست، بلکه باید بیاد برای هر کدوم از این ادعاها راهکار بده. ما برای استفاده از منابع آب و خاک و پوشش گیاهیمون، این آبخیزها سه بخش دارن: بخش بالادست، میانبند و پایینی. مثلا شمال تهران، ارتفاعات شمال، دربند، اینا بالادست آوزن. مناطقی که ما زندگی میکنیم تو تهران، تو تهران استثناء، چون تا ترازای بالا هم رفتیم، این میانبنده. و پایین دست حوزه همین قسمت جنوب تهران و زمینای زراعی و اینها. ما در هر بخش حوزه راهکارهایی رو برای تحقق اهداف مدیریت جامعه حوزه آبخیز داریم که در بالادست اجرای الگوهای حفظ آب و خاک در بالادسته که مدل‌هایی در اطراف تهران زدیم و در حقیقت بهینه استفاده کردیم و مناطق مشابه رو که مقایسه میکنیم که برهوتن در مقایسه با جایی که مدیریت اعمال شده سبز شده و دارای پوشش شده. آب خانداری یکی از راهکارها در حوزه‌های میانیست، یعنی آبی که از بالادست به صورت سیلاب آمده نذاریم بریم تو کویر و سلطان تبخیر بشه، در میانه استحصالش کنیم، به زمین تزریق کنیم تا در آینده نزدیک تبدیل به منابع آبی ما بشه. یعنی آبخانداری یکی از اجزای آبخیزداری در حوزه میانیست. در حوزه‌های پایین دست روش‌های ما داریم که این آبی که اومده به جای گذاشتن و تبخیر از رقم‌هایی استفاده کنیم، خاک رو به اصطلاح مواد عالیشو اضافه کنیم و روش‌هایی به کار ببریم که آب استحصالی که از بالا نفوذ کرده، یه مقدارش آمده حوزه میانی، ما آبخانداری کردیم، حالا حوزه پایین دست چگونه از این آب استفاده بکنیم برای کنترل و اضافه کردن پوشش گیاهی و به اصطلاح شادابی حوزه آبخیزهای پایین دست. البته باید اضافه کنیم که آبی که بهره برداری میکنیم در چاهای کشاورزی و زمینای کشاورزی، همه اینها در معمولا در حوزه پایین دست مستقرن. بقیه مسائل در حوزه میانی و بالادستن که باید فرصتی باشه که در مورد آبخانداری به طور مستقل ما بتونیم یه برنامه‌ای رو با ارائه دل ادله و ارقام بتونیم انشالله روش بحث کنیم.
زنده باشین الهی، سپاسگزارم. در مدت یکی دو دقیقه، یک دقیقه جسارتن، اگر پیشنهاد خاصی هم دارید در این زمینه بفرمایید.
خب اجازه بدید از این دو دقیقه برای پیشنهاد به دولت مردا استفاده بکنیم، چون مردم که اینقدر عاقل و باهوش و وفادارن به آنچه که میآموزن که من فکر میکنم باید اول بریم به سمت آگاه‌سازی نظام برنامه‌ریزی و مدیریت. متاسفانه علارغم اینکه در یه برنامه تلویزیونی هم ما مطرح کردیم، شاید ثروت زاترین کار در کشور امروز آبخیزداری است. از هر چیزی شما، از صنعت فولاد مهمتر و پایدارتر و جذابتر برای اقتصاد کشور، ولی متاسفانه به این بی‌توجهی میشه. اعداد و ارقامی که تخصیص داده میشه با آبخیزداری در شأن این کشوری که 120 میلیون هکتار حوزه‌های آبخیزی داره که باید به جز جزش رسیدگی بشه نیست. ما در کشورهای غنی و ثروتمند واحدهای مدیریتیمون 1 متر در 1 متر، کشورشون رو 1 متر در 1 متر میشناسن. ما متاسفانه به این آبخیزها بی توجهی میکنیم. ارقامی که سازمان عزیز مدیریت و برنامه‌ریزی میده اصلا تناسب با نیاز کشور نداره. متاسفانه اعداد و تقسیم بر یه رقم میکنه و میگه من امسال انقدر هکتار آبخیزداری کردم که واقعی نیست، چون رقم رو تبدیل بر مثلا هکتاری 100,000 تومان میکنه، میگه امسال مثلا 7 میلیون آبخیزداری کردیم، ولی کاری که انجام نشده. تقاضای من این است که دولت باید توجه ویژه به این بکنه و آبخیزداری رو در رأس هرم برنامه‌ریزیاش قرار بده. آبخیزداری هم خاص وزارت جهاد و سازمان جنگل ها نیست، خاص دولت هست که همه ارکانش باید دست به دستم. اونی که از شناماسه رودخونه ها بهره برداری میکنه، تقریب میکنه، اون که مهندسی رودخونه رو جدی نمیگیره، اون که سواحل رو نابود میکنه، اون که با طرحهای بدون منطق شروع به توسعه کشاورزی در زمینهای نامساعد میکنه، همه و همه دست به دست هم میده که امروز شاهد این باشیم که حوزه‌های آبخیزمون حالشون خوب نیست.
خیلی متشکرم. گفتاورد رو میشنوید با موضوع آبخیزداری در خدمت جناب آقای دکتر ضیاءالدین شعاعی، عضو محترم هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی بودیم. رسیدیم به لحظات انتهایی برنامه. به رسم همیشگی تا یادم نرفته باز به مطالعه کتاب آبخیزداری برای کشاورزی پایدار اثر آقای جلیل مبارکی و همکارانشون انتشار یافته در دانشگاه تهران دعوتتون میکنم و از دوستان و همکاران و دستندرکاران محترم این برنامه هم جناب آقای مبینی مدیر محترم گروه اخلاق و زندگی شهروندی شبکه تهران، سرکار خانم باقری سردبیر و تهیه کننده محترم برنامه، سرکار خانم عمیدی مسئول محترم هماهنگی برنامه، جناب آقای شرایفر مدیر محترم روابط عمومی و جناب آقای سینا احمدی پور صدابردار محترم برنامه هم به نوبه خودم تقدیر و تشکر به جا میارم. در پایان ضمن تشکر مجدد بابت همراهیتون از سویدای جونم براتون بهترین ها رو آرزومندم و خواهش میکنم مطالعه کتاب، رعایت قوانین، ورزش، لبخند و صرفه‌جویی در مصرف آب فراموش نشه لطفاً. تا برنامه بعدی بازم مثل همیشه حسابی دلم براتون تنگ میشه. مراقب مهربونیاتون و شهرمون باشید. شب و روزگارتون با عشق، التماس دعا یا علی مدد، خدایا رو نگهدارتون.